همچنین ادسان رادیو در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است. تا هفته آینده خدا یار و یاورتان.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه انعکاس. همکارانم در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کنند.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز این موضوعات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادامه تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان افغانستان. و نگرانی یعقوب مجاهد از همکاری اسبای پاکستانی و تاجیکستانی با داعش در افغانستان. اردوی پاکستان اعلام کرده است که در حمله تروریست ها از داخل افغانستان بر یک پسته مرزی این کشور یک عسکر کشته شده است. این حمله در منطقه اسپینوالم ولسوالی وزیرستان شمالی رخ داده است. اکسپرس تریبون به نقل از اعلامیه اردوی پاکستان نوشته است که نیروهای اردوی پاکستان و مهاجمان پاسخ مؤثر داده و خسارات قابل توجهی به آنان وارد کرده اند. اردوی پاکستان گفته است یک عسکر 31 ساله در جریان درگیری با مهاجمان زخمی و سپس جان باخته است. اکسپرس تریبون به نقل از اردوی پاکستان نوشته است که در یک رویداد دیگر 3 تروریست که قصد نفوذ به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در منطقه بتوار باجور را داشتند، شناسایی و در جریان درگیری کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور انبار قابل توجهی از سلاح، مهمات و مواد منفجره این تروریستان را هم کشف کردند. روابط عمومی بین سرویس اردوی پاکستان در اعلامیه خود گفته است که طالبان به وعده خود برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی عمل کنند. در این اعلامیه افزوده شده که پاکستان پیوسته از طالبان خواسته است که مدیریت مرزی را در سمت مرز خود تقویت کنند. تاکنون اما مقامات طالبان در این زمینه اظهار نظری نکردند. در همین حال جمعیت علمای اسلام در پاکستان امروز از حمله به کاروان حامله رهبر این حزب خبر داد، اما تاکید کرد که مولانا فضل الرحمن آسیبی ندیده است. بر اساس اعلام منابع خبری، حادثه زمانی رخ داد که مولانا فضل الرحمن هین عبور از شهر دیره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. خبرهای اولیه حاکی از فیر متناوب با کاروان موتری رهبر جمعیت علمای اسلام دارد. سخنگوی جمعیت علمای اسلام شاخه فضل در این خصوص اعلام کرد مولانا فضل الرحمن از فیر وحشتناک مهاجمان جان سالم به در برد. وی اخیراً از سوی گروهک تروریستی داعش هم تهدید شده است. تا کنون چندین بار گفته بودیم که اوضاع امنیتی برای وی مناسب نیست. این در حالی است که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان قرار است در روزهای آینده به دعوت مقامات طالبان در افغانستان به این کشور سفر کند. در مورد هدف از سفر قریب الوقوع مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل، همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که قرار است چهارشنبه هفته جاری هیئتی از علمای پاکستان با ریاست فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای این کشور به کابل سفر کند و گفتند که وزارت داخله و خارجه حکومت طالبان این دیدار را نهایی کرده و تمرکز آن بر رسیدگی به موضوع گروه تحریک طالبان پاکستانی و حل تنش میان اسلام آباد و کابل است. رسانه‌های پاکستانی همچنان گزارش دادند که علمای پاکستان با رهبری فضل الرحمن قرار است با نمایندگان TTP و گفتگوها بپردازند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگید.
بدان مولانا فضل الرحمن یک وسیله بانر ساختن پاکستان خود عیسای و نظامی ها که بخاطر ایجاد روابط و بخاطر TTP ایره با افغانستان روان میکنه، چون در افغانستان طالبا سیاست مذهبی داره، روحانی رو برشان روان میکنه، شاید خواستار روابط خوبه باشن، میخواه روابط ایجاد کنن و همچنان به جهان هم نشان میده که مسئله توریسم و این مسئله در افغانستان است و ما یک روحانی روان کردیم که از پیشان خواهش کنه و قرض نگیره و مرتکب اعمال توریستی در پاکستان نشه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد اکرم معرفی بر این باورند که سفر علمای پاکستان بر ریاست مولانا فضل الرحمن به کابل میتواند به تقویت و عادی سازی روابط میان کابل و اسلام آباد مؤثر باشد.
با توجه به ماهیت دینی حکومت افغانستان و با توجه به پیشنه بسیار گسترده از روابطی که میان تحریک اسلامی طالبان و گروه های اسلامی پاکستان بخصوص جمعیت علمای پاکستان وجود داشته، احتمال این وجود دارد که میانجیگری رهبران جمعیت علمای پاکستان بخصوص شخص فضل الرحمن بتواند در بهبودی روابط و فروکش کردن تنش های میان پاکستان و افغانستان کمک بکند.
هرچند مقامات حکومت طالبان تا کنون در مورد سفر هیئت علمای پاکستانی به کابل چیزی نگفتند، اما اوایل ماه گذشته از مولانا فضل الرحمن خواسته بودند که به کابل سفر کند تا جلوی تبلیغات علیه حکومت طالبان را بگیرد و فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد را تقویت کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله آرش یقین بر این باورند که سفر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان به افغانستان جنبه انتخاباتی دارد و برای حل چالش ها میان افغانستان و پاکستان کارساز نخواهد بود.
مجموعه تاریخی روابط پاکستان با افغانستان و برخورد سیاسیون افغان و رهبران افغان با پاکستان ببینیم. از طرف پاکستان ببینیم، در همین هفته که آقای فضل الرحمن به کابل میاید، وقتی است که اعضای کابینه آقای کاکپر با زبان بسیار تند با طالبان صحبت میکنند، رئیس ارتش پاکستان به واشنگتن آمد و گویا یکی از بحث موضوعش بحث شکایت از افغانستان و ناامنیای که طالبا به نوع به منافع ملی پاکستان درست کردن، بس با TTP هم همچنان است. آنها از یک طرف زبان تند استفاده میکنند، از طرف دیگه کسر میفرستند که بیاید گویا با دروازه گفتگو رو بسته نکنم. من فکر میکنم که آمدن آقای فضل الرحمن بیشتر یک مسائل انتخاباتی برای خودش است. فراموش نکنیم آقای فضل الرحمن در کنار ازی که یک رهبر علمای پاکستان است و گویا نفوذ مذهبی داره، فراموش نکنیم که در سال 2020 گروه حزب PDM یا به حساب مو حزب دموکراتیک حرکت دموکراتیک پاکستان ایجاد کرد که گویا آقای عمران خان سرنگون کرد و گویا دولتی که بعضی آماد آقای شریف از حزب از او بود، نماینده از او بود، در ماه فوریه و مارچ بعدی در انتخابات از در پاکستان و گویا فضل الرحمن هم رئیس همو حزب یک دستاورد میخواه داشته باشد.
این در حالی است که پاکستان همواره مدعی شده که حکومت طالبان در افغانستان به طالبان پاکستانی پناه داده است و این گروه حملات خود را علیه دولت پاکستان از خاک افغانستان سازماندهی میکند، اما حکومت طالبان این گفته ها را بی بنیاد خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بر اساس تفاهم صورت گرفته در نشست مشترک هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در مرز دوقارون، محدودیت ورود 20 روزه ناوگان تجاری ایرانی به خاک افغانستان لغو شد. جعفر شاهامد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی ایران، اعلام کرد که محدودیت ورود 20 روزه ناوگان تجاری ایرانی به خاک افغانستان از مرز اسلام قلعه هرات لغو شد. و یفسود این تفاهم در نشست مشترک هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در مرز دو قارون صورت گرفت. شاه آمد ادامه داد در این نشست دو جانبه مقرر شد محدودیت 20 روزه ایجاد شده برای تردد ناوگان باری ایرانی به هرات و اسلام‌قلعه افغانستان که سبب نارضایتی شدید رانندگان ایرانی شده بود به صورت فوری رفع شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی ایران ادامه داد همچنین با موافقت طرفین و در راستای افزایش تردد ناوگان در دو سوی مرز مقرر شد گذرگاه دو قارون اسلام‌قلعه ساعت 7 صبح تا 11 شب فعالیت داشته باشد. وی خاطر نشان کرد در ادامه بر ضرورت تفکیک مسیر مسافری پیاده از مسیر ناوگان تجاری در اسلام‌قلعه افغانستان مشابه اقدامات در حال اجرا در پایانه مرزی دو قارون تاکید شد و طرف افغانستانی متعهد به انجام اقدامات لازم با همکاری طرف ایرانی گردید. نشست اقتصادی نمایندگان طالبان و جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مرز دو قارون برگزار شد. در این نشست برخی از مشکلات گمرکی و چالش‌های دریوران دو کشور بررسی شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود گفت که اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاه‌ها، علمای مذهبی و مکان‌های عمومی در افغانستان دست داشتند. و افزود که شمار زیادی از اتباع این دو کشور در عملیات نیروهای امنیتی کشته و شماری هم بازداشت شدند. مولا محمد یعقوب مجاهد افزود در درجه دوم در تنظیم بسیاری از حملات در افغانستان اتباع پاکستانی هم دست داشتند. محمد یعقوب مجاهد افزود است که در مدت 12 ماه گذشته ده ها شهروند تاجیکستانی با اتهامات مختلف از سوی طالبان کشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند.
بعد از پایان اشغال و فساد تقریبا همه سرکوب شدند. شبکه های عملیاتیشان از بین رفته، رهبران و طراحان حمله های خونین و مسئولین شبکه های تخریبی آنان یا کشته شده و یا بازداشت شدند. پا افغانستان که داعشان و دا وجود او فعالیتون و پاره چی کمی لمبالغی دکی ارزیابی احسایی او ارقام مرکول کیجی دا طول ده هغو کاذب و اطلاعات پا اساس دی چی ما مخی ورته اشاره وک. اصلا دا پروژه پا افغانستان که هیچ ریشه او نتیجه نلی دا دی پروژه جوڑوون کی او تمویلوون کی نور باید دا حقیقت درک وقت د اسلامی امارت لرسیدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره سوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوی. لسګونه تاجکستانی اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او لسګونه نور یې ژوندې نیول سوي.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه تاکید کرد که در طول یک سال گذشته حکومت طالبان بسیاری از فتنه‌گران و دزدهای مسلح را توقیف کرده است.
بر علاوه اختطافگران، باندهای اجرتی و دزدان مسلح که در دوران اشغال و فساد به میان آمده بودند، از سوی زورمندان اداره قبلی بر ضد حریفانشان استفاده می شدند، از بین رفتند. در 12 ماه صدها تن از دزدان مسلح و غیر مسلح بازداشت و یک تعداد آنان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. در مقایسه با 12 ماه گذشته گراف سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه بگونه چشمگیری کاهش یافته است. بر علاوه لله الحمد در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است. واقعات حلقات شریر و فتنگران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است. فتنگران شریر که قبل از فتح و در وقت اشغال و فساد توسط مجاهدین در اطراف و اکناف بعضی از ولایت ها سرکوب شده و شکست خوردن، در شهرها جابجا شدن و شبکه ها و مراکز خیش را به شهرها انتقال دادن. در اینجا همچون مهمانان در جاهای مشخصی اداره گذشته نگهداری می شدند.
بله عزیزان شنونده، اظهارات محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان رو شنیدیم که روز گذشته در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود بیان داشت. بخش مهم سخنان وی در مورد حضور اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاه‌ها، علمای مذهبی و مکان‌های عمومی در افغانستان اختصاص داشت. اما میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی حکومت اسبق افغانستان، طی گفتگوی با یکی از رسانه‌های افغانستان ضمن تایید حضور اتباع پاکستانی و تاجیکستانی در افغانستان میگوید که حکومت طالبان باید زمینه بازگشت این افراد را به کشورهایشان فراهم کنند.
چی اتباع خارجیه که در چی در دوران جهاد افغانستان بوده یا چی در دورانی که ظهور طالبان بوده در افغانستان وجود دارن و حضور دارن، اینا در اولویت خود قرار بتن، با کشورهای مربوطی از اینا گفتگو را آغاز بکنن، تضمین حیات از جا گرفته شود، تکلیف از جا روشن شود، اینا با کشورهایشان برگشتانده شود. این اتباع خارجی در مجموع کسایی هستند که هم در افغانستان تذکیره گرفتن، هم پاسپورت گرفتن و هم در افغانستان زندگی میکنن، در وزیر اکبرخان هم زندگی میکنن، در کندوز و بغلان و در دشت آبدان و در دشت ارچی و بدخشان و هر جای زندگی. امروز تکنولوژی هست، مطبوعات هست، هیچی دیگه باقی نمیمانه. اینا اگر به حساب در افغانستان هم قدر وقت بودن، باید من بعد یک فضای رگاهی را باز کنه امارت اسلامی که اینا را به کشورهایشان روان بکنه که اینا تضمین حیات میخوان، هر چیزی که میخوان اینا را برای جا باز بکنه. گپ دومی که هست، اینا حکومت کردن به عنوان حاکمیت توجیه نکنن، به عنوان ارائه خدمات توجیه کنن. میگه مؤمن ار بر مسند قدرت نشست، میشود بر زیر دستان زیر دست. ما تا به اکنونه هر کسی را که مثلا در افغانستان تفنگ به دست باشه یا طالب باشه یا هر کسی که بوده یا در گذشته هم به عنوان حاکمیت کوشش کرده که تحکم بکنه.
میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی حکومت اسبق افغانستان، در مورد آن بخش از اظهارات محمد یعقوب مجاهد در خصوص مبارزه با فساد و ایجاد امنیت در افغانستان همچنین گفت.
طالب ها معایب خود را هم دارن، محاسن خود را هم دارن. البته آنچه که مربوط به محاسن می بود، گمو به قول شاعر کس نگوید که دوغ من ترش است، لیک رندان چشیده می گیرم. بنابراین جنبه محاسن را خیلی بگونه اغراق و غلو ارائه کردند و جنبه معایب را ذکر نکردن. جنبه معایب امی هست که وقتی که در افغانستان از لحاظ تاریخی ما مراجعه میکنیم به نظام ها، در مجموع مدارک و شواهد زیادی در اختیار است که ما در مجموع خودآگاه و یا ناخودآگاه ناقل استراتژی شرق به طرف غرب یا غرب به طرف شرق بوده ایم، که این مورد در نتیجه یک خودباوری و ملت باوری و خدا باوری میتونه برطرف شود. در اجراءات یک جانبه طوری که سکون و آرامش فکری و آسایش فکری در وجود ملت نباشد، به گونه ای که در زندان یک کسی بسیار امنیت خوب داره، به این گونه آدم میتونه که بگویه که امنیت بسیار خوب است. من طرفدار هستم جزای قدرت از بین رفته خیلی خوب شده. من طرفداری از این هستم که مثلا افراد و اشخاصی که در طول 20 سال اخیر در افغانستان بودن، به فساد آلوده بودن، اینا گلمشان برچیده شده. اما ما باید به طرف راه های برویم که ملت افغانستان دارای صلح و ثبات دائمی باشد. ما باید یک قانون اساسی داشته باشیم. ما باید یک نهادهای ثلاثه داشته باشیم. ما باید پارلمان داشته باشیم. ارگان مقننه داشته باشیم. دقیق و علمی باید تنظیم بکنیم. ما باید عدالت اجتماعی را در افغانستان چنان کنیم که تحصیل یافته های علوم طبیعی باید به عنوان متخصصین رو در رؤوس قرار داشته باشند.
خب عزیزان شنونده، همان گونه که اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان را هم شنیدید، یکی از موضوعات مهمی که وی مطرح کرد این بود که اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاه‌ها، علمای مذهبی و مکانهای عمومی در افغانستان دست داشتن. اما این اظهارات در حالی مطرح میشه که کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان و پاکستان همواره از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت تسلط طالبان ابراز نگرانی کردند. در رابطه با همین موضوع و این تناقض‌ها، همکارم آقای رحمت‌الله سروری گفتگویی داشته با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی.
خب وارد کردن اتهامات یکی و دیگه مسئله نو نیست، خصوصا کشورهایی که طرف مقابل مورد حمله قرار میتن و گفته میشه که اینا برای تروریست ها کمک میکنن، بل مقابل اینا مسئله را مندازن به گردن خود این کشورهایی که اینا را محکوم میسازن یا متهم میسازن به این موضوع. بنابراین اینا هر کدامشان حق دارن، به خاطر از اینکه در تمام کشورها مسئله تروریسم خصوصا در کشورهای همسایه افغانستان وجود داشته و داره. بنابراین این هم خالی از حقیقت نیست که یک تعداد از اتباع کشورهای منطقه در این عرصه فعال هستند و هر کس که چیزی میگه با آدرس کشور دیگه تا اندازه حقیقت داره و این که استفاده میشه از اتباع کشورهای گوناگون و خصوصا مردم فقیر با دادن پول یا امتیازات برشان و در طول 20 سال حضور امریکا ما شاهد این موضوع بودیم که از تمام اتباع کشور از چچنی ها و حتی از کشورهای دورتر از کشورهای عربی در اینجا می آمدن و دست به اعمال تروریستی می زدن و بیچاری افغان هم وجود داشت. حتی از زمان قبل از این وقت حضور شورایی در افغانستان بود، اونا متهم می ساختن کشورهای مختلف که توسط غربی ها یا تسلیح و تجهیز می شن، تمویل می شن و با محاط تروریستی و چریکی دست میزنند. حالا همین قضیه همچنان ادامه داره با وجودی که کم شده به تناسب سالهای گذشته، ولی باز هم وجود داره و اینا اتهامات بالا یکی دیگر وارد میکنند که حتما اسناد در دست دارند که یکی دیگر متهم میسازند.
جناب فانوس، یک تحلیلی بین برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی رایج هست مبنی بر این که آدرسی به نام داعش در داخل افغانستان یک آدرس مبهم هست. اصولا ما داعش را در داخل افغانستان نداریم، بلکه طالبان میخواین که از این طریق اتفاقاتی که داخل افغانستان میفته به گردن یک گروه موهومی به نام داعش بندازن. نظر شما در ارتباط چی است؟
اصلا این عملات مسلحانه چی تروریستی چی غیر تروریستی همیشه مبهم بوده و مبهم خواهد بود، به خاطر از اینکه اینا کوشش میکنن فقط نام تغییر بدن. ما شاهد حضور القاعده و بعدم طالب ها و فعلا طالب های پاکستان، طالب های افغانستان و همچنان همو ایدئولوژیه که به دست همه به صورت یکسان وجود داره، اینا دست به حمله میزنن و گویا دشمنه کن از بین میبرن. به هر صورت به یک سرمایه گذاری بودن این شکل نیست و کشورهای مختلف از این برابرداری کردن. حال هم یک وسیله فقط تغییر نام میتن، به خاطر از اینکه وقتی یک گروه که آمد در اینجا مسئول شد توانو دیگه دست به عملات تروریستی خود نمیزنه و وقتی اینا اتهام وارد میکنن دوباره همو اتهام برمیزنه خودشان، همو مسئله بومرانگ از تبلیغ که تیر را که پرتاب میکنن یا همو ضربه را که پرتاب میکنن دوباره به طرف خودشان برمیگرده و از نیروهای تبلیغاتی هم نیروهای متخاصم ناگزیر هستن که اینا بزرگ نمایی بکنن علیه یکی دیگر. همونطور که شما شاهد هستین که آمریکایی ها همه کسانی را که برای خودشان دست به حملهای چریکی میزدن گویا تروریست خطاب میکردن، در حالی که با همین کسا اینا ششتن، اینا مذاکره کردن، تفاهم کردن و بالاخره دولت تسلیم دادن و خودشان جا خالی کردن. و هنوز هم این اتهامات وارد میکنن. من فکر میکنم والا مسخره خود بود که ما به جهت تبلیغات غربی یا بعضی تبلیغات یکی را علیه دیگه کاملا متهم فکر کنیم، یا اینکه کاملا حرفای تبلیغاتی را درست فکر کنیم. این اگر به تبلیغاتی است اونا بزرگ نمایی میکنن، طبعا توریست ها یا کسایی که همه توریستی میکنن طبعا انسان هستن و بلاخل از یک کشور هستن، اما مهمی است که اینا را کی تسلیه میکنه، این سرمایه بزرگ کی در اختیار از قرار میده، این سلاحای مدرش کی در اختیار از قرار میده، بلاخل سازماندهی از کجا صورت میگیره. ما در طول 40 سال این ضربه را خوردیم و از این درد کشیدیم، رنج کشیدیم، و حتی خود امریکایی ها با وجودی که ادعا میکردن که کشور ما دیوارهای مستحکم داره، ولی ما دیدیم که حمله توریستی بزرگترین حمله در نیویورک صورت گرفت، بر مرکز تجارتی خود امریکا صورت گرفت، در حالی که بدون حضور داشت بعض نهادهایی که در داخل امریکا باشه این غیر ممکن است. ولی اینا به هر صورت اتهامهایی را بر کشورهای عقب مانده مثل افغانستان و همسایههایش وارد کردن، و چون تبلیغاتشان بسیار قوی است، حتی در این اواخر شما شاید شاهد صحبتهای پوتین بوده باشین که گفت ما قوی هستیم ولی تبلیغات غرب قوی تر است.
آقای فانوس، با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان افغانستان و پاکستان وجود داره و اتهام‌هایی که این دوتا کشور دارن به هم دیگه میزنن، چقدر این احتمال مطرح هست که پاکستانی‌ها گروه‌های تروریستی را در داخل افغانستان فعال کرده باشن، اینا را تمویل بکنن برای که طالبان را دچار چالش بکنن؟
خب تا اندازه همون رقمی که پیشتر گفتم برای شما، ادعای اکثرن توسط کشورهایی که صورت میگیره تا یک اندازه راست است، ولی بزرگ نمایی میشه. باز هم در مورد پاکستان و افغانستان هیچ بعید نیست که اینا چنین کارهایی را انجام میدن، ولی نمیخواهند که به صورت روشن واضح بسازند که گویا این گروه خاص را اینا تمویل میکنن، در حالی که از گذشته‌های دور گفته میشد که تمام گروه سیاسی حتی گروه های مسلح در پاکستان شکل میگیره برای افغانستان و علی منطقه، اما پاکستان به حد نیست که به تنهایی خود اینا را تمویل بکنه. پاکستان هم از جمله کشورهایی بود که بسیار برابرداری کرد از کشتار افغانها، از سرمایه گذاری غرب در برابر اتحاد شوروی، و اکتوال هم شاید کشورهای متخاصم در کمین باشند تا بر آمریکا هم مانع ایجاد بکنند، تا آمریکا نتواند دوباره در افغانستان جای پای باز بکنند. اما در غیر از او مثل که شما شاهد هستین شورای امنیت قطعنامه را حتما در پشت پرده فیصله کرده که باید در افغانستان یک دولت باشه که مسئول تر باشه به نظر از اونا گویا، و امو قرارداد دوحه را تجدید بکنه، در حالی که امارات اسلامی افغانستان رد میکنه و میگه که اینا بدون مشوره ما چنین کارهایی را کردن و فیصله‌نامه‌ای را صادر کردن. از یک طرف هم دیده میشه که کمو فیصله‌نامه هنوز هم کابینه امارات خود سرپرست میگن، یعنی به این مانا که منتظر هستن تا دولت که طرف توجه و طرف قبول کشورهای منطقه و امریکا باشه و حتی پاکستان و کشورهای همسایه باشه که باز مورد قبول طالبان قرار بگیره. اما هنوز مثل از این که در پس پرده هنوز هم مذاکرات وجود داره، شاید تهدیدات هم وجود داشته باشه از هر دو طرف. ببینیم که در آینده چی فیصله میکنن یا چی اقدام میکنن بعد از این فیصله شورای امنیت.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه انعکاس. برای 880 خانواده نیازمند در دو ولسوالی ننگرهار کمک هایی توزیع شد. در همین ارتباط مستقیم تلفنی داریم با همکارم آقای شینواری. آقای شینواری سلام بر شما، وقت شما بخیر، در این ارتباط توضیحات بیشتری داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. برای حدود 880 خانواده در دو ولسوالی ولایت ننگرهار مواد خوراکی و پول نقد توزیع گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که در ولسوالی شیوای ولایت ننگرهار برای 300 خانواده با کمک سازمان غذایی ملل متحد مواد غذایی توزیع شد. در معلومات آمده است که به هر خانواده مقدار 50 کیلوگرم آرد، 7 کیلوگرم نخود، 5 لیتر روغن و همچنان نمک داده شد. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که برای 580 خانواده دیگر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار پول نقد در بدل کار توزیع گردید. در معلومات آمده است که به هر خانواده مبلغ 10300 افغانی پول نقد داده شد که از آن برای تهیه نیازمندی های خانواده هایشان استفاده نماید. همچنان در 3 ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار از توزیع کمک های مواد غذایی و پول نقد گزارش داده شده است. این کمک ها در حالی با خانواده های بی بضاعت و نیازمند صورت می گیرد که به تازگی سازمان ملل متحد در یک گزارش منتشر شدهش گفته است که حدود نزدیک به 16 میلیون مردم افغانستان از ماه نوامبر سال 2023 الا ماه مارچ سال 2024 گرسنگی حاد را تجربه خواهد کرد و در حال حاضر گرسنگی دامنگیر این تعداد مردم افغانستان شده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد همچنان آمده است که در صورتی که کمک‌های عاجل و لازم با مردم افغانستان کمک‌های بشری صورت نگیرد، این گرسنگی میزان گرسنگی بیشتر از این خواهد شد و در آن صورت جلو گرسنگی گرفته نخواهد شد. همچنان در گزارش آمده است که در نتیجه این گرسنگی و بیکاری مردم، بیماری سوی تغذیه در بین کودکان نیز افزایش یافته است و در حال حاضر تمامی بیمارستان‌های افغانستان از کودکان مبتلا به بیماری سوی تغذیه پر هستند و تحت تداوی قرار دارند. با آن هم که گفته میشه صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در مقابل بیماری سوی تغذیه اقدامات را انجام داده، اما این اقدامات آنقدر نبود که جلوی این بیماری گرفته شود. گزارشات اخیری که از طرف سازمان ملل متحد منتشر شده سبب نگرانی مردم شده و مردم نیز از حکومت و جامعه جهانی خواستار کمک های لازم در این خصوص شده است.
تشکر میکنیم آقای شنواری، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
عزیزان شنونده، همچنان برنامه انعکاس را میشنوید از نشرات نیمروزی رادیو دری. شما از طریق سایت رادیو دری هم میتونید این برنامه را شنونده باشید و همچنین میتونید به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید. pastoday.ir/dari. ادساین رادیو دری مشهد هم آدرس ما در فضای اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست که میتونید از این طریق هم ما را دنبال بفرمایید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت با قاچاقچیان آثار باستانی برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت مصمم بر حفاظت و نگهداری از آثار باستانی در کشور هستیم و با افرادی که آثار باستانی را قاچاق کنند برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان ضمن ارائه معلومات در مورد کارکردها و فعالیت‌های کاری این ریاست افزود آثار باستانی بدخشان به گونه دقیق حفظ و مراقبت شده است. به گفته او تاکنون هیچ حفاری خودسرانه‌ای در جغرافیای بدخشان صورت نگرفته است. گفتنی است که تاکنون چندین بار از قاچاق آثار باستانی افغانستان به پاکستان از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری به عمل آمده است. بله همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، بدرود و حق نگهدارتون.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به شما عزیزان.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پات میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره. مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بیاشنا نباشی، مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بیاشنا نباشی. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات میره، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات میره.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با مجموعه خبری این ساعت. رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به تعطیلی مکاتب دختران اظهار داشت آموزش دختران و زنان برای مردم این کشور بسیار با اهمیت است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به آموزش دختران و زنان در این کشور گفت: امیدوارم اختلافات درباره آموزش دختران و زنان حل شود. و افزود: اختلافاتی وجود دارد که از جزئیات آن اطلاعی ندارم، اما امیدوارم دختران به صنف‌های درسی بازگردند. کرزی تاکید کرد آموزش دختران برای مردم افغانستان بسیار با اهمیت است و من با تمام مقامات حکومت طالبان درباره این موضوع گفتگو کردم. رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور هم گفت: نگاه ما در خصوص دولت فراگیر به معنی گفتمان ملی است و این یعنی کشور باید با اراده مردم اداره شود و این به معنای حضور تمام مردم در حکومت نیست، بلکه نیاز است که قوانین و تدابیر ملی مورد توافق مردم باشد. وی بیان کرد: پس از روی کار آمدن طالبان وضعیت امنیتی بهتر شده است، اما هنوز به صلح و ثبات پایدار در افغانستان نرسیده ایم. کرزی اظهار داشت: ما به دنبال گفتمان ملی در افغانستان هستیم، گفتمانی که در آن مردم افغانستان خود را سهیم بدانند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت: راه نجات افغانستان ایجاد توازن قوا میان قدرت‌های بزرگ است و اگر این موضوع رعایت نشود با چالش مواجه خواهیم شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت: با قاچاقچیان آثار باستانی برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت: مصمم بر حفاظت و نگهداری از آثار باستانی در کشور هستیم و با افرادی که آثار باستانی را قاچاق کنند برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان ضمن ارائه معلومات در مورد کارکردها و فعالیت‌های کاری این ریاست هم افزود: آثار باستانی در بدخشان به گونه دقیق حفظ و مراقبت شده است. به گفته او تاکنون هیچ حفاری خودسرانه‌ای در جغرافیای بدخشان صورت نگرفته است. گفتنی است که تاکنون چندین بار از قاچاق آثار باستانی افغانستان و پاکستان از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری به عمل آمده است. نمایشگاه کتاب در قندهار و گزارشی از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
به هدف نهادی نشدن فرهنگ مطالعه، یک نمایشگاه 3 روزه در ولایت قندهار در جنوب افغانستان گشایش یافت. به گفته مسئولین محلی، هزاران عنوان کتاب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و برای مشتریان از این کتاب‌ها نیز هدیه داده می شود. این نمایشگاه در داخل شهر قندهار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تحت عنوان کتاب خوب زندگی خوب برگزار شده است. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار در نمایشگاه 3 روزه می گویند که بیش از 20,000 جلد کتاب به هدف ترویج فرهنگ مطالعه در این نمایشگاه کتاب نمایش گذاشته می شود. با آنکه در قندهار در گذشته ها هم چندین نمایشگاه کتاب برگزار شده بود، اما این نمایشگاه از نگاه حجم کتاب که بیش از 20,000 کتاب در آن به نمایش گذاشته می شود، یک نمایشگاه بی پیشینه عنوان شده است. در این نمایشگاه به افرادی که کتاب خریداری می کند جوایز مختلف چون یک اراده بایسکل، 200 گلاس، 100 قلم، 150 کتابچه، 20 بیک درسی، 5 ساعت و 800 جلد کتاب برای تحفه یا هدیه در نظر گرفته شده تا فرهنگ مطالعه میان جوانان قندهاری افزایش یابد. تمام علاقه‌مندان کتاب از امروز الی 3 روزی دیگر به نمایش این کتاب ها به مارکت قلم و کتاب بازار ارگ شرکت کرده می تواند و به علت جوایز هم این کتاب، این نمایشگاه کتاب پررونق است و علاقه‌مندان زیاد به آن سرازیر شده و بازدید می کند. کتاب هم زیاد خریداری شده و از طرف دیگر باشندگان قندهار هم از این اقدام مسئولین محلی استقبال کرده، آن را به پال نگرفته و میگویند که با برگزاری چنین نمایشگاه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بهتر می شود و در سالهای اخیر و پسین در افغانستان و بالاخص در ولایت قندهار فرهنگ مطالعه یا بازار خرید فروش کتاب کمرنگ شده بود. اما این اقدام یک اقدام خوب در راستای افزایش و بهتر شدن فرهنگ مطالعه و علاقه مردم با کتاب و کتاب فروشی ها و کتابخانه ها مؤثر خوانده شده است.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. بر اساس تفاهم صورت گرفته در نشست مشترک هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در مرز دوغارون، محدودیت ورود 20 روزه ناوگان تجاری ایرانی به خاک افغانستان لغو شد. جعفر شاهامد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ایران، اعلام کرد که محدودیت ورود 20 روزه ناوگان تجاری ایرانی به خاک افغانستان از مرز اسلام قلعه هرات لغو شد. و افزود این تفاهم در نشست مشترک هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در مرز دوغارون صورت گرفت. شاهامد ادامه داد در این نشست دو جانبه مقرر شد محدودیت 20 روزه ایجاد شده برای تردد ناوگان باری ایرانی به هرات و اسلام قلعه افغانستان که سبب نارضایتی شدید رانندگان ایرانی شده بود به صورت فوری رفع شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ایران ادامه داد همچنین با موافقت طرفین و در راستای افزایش تردد ناوگان در دو سوی مرز مقرر شد گذرگاه مرز دوغارون اسلام قلعه ساعت 7 صبح تا 11 شب فعالیت داشته باشد. وی خاطر نشان کرد در ادامه بر ضرورت تفکیک مسیر مسافری پیاده از مسیر ناوگان تجاری در اسلام قلعه افغانستان مشابه اقدامات در حال اجرا در پایانه مرز دوغارون تاکید شد و طرف افغانستانی متعهد به انجام اقدامات لازم با همکاری طرف ایرانی گردید. نشست اقتصادی نمایندگان طالبان و جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در مرز دوغارون برگزار شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در دیدار با مسئول بخش فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات میگویند تقویت امور فرهنگی میان دو کشور در گسترش روابط نقش بسزایی دارد. مجید خالق نیا، مسئول بخش فرهنگی کنسولگری ایران در هرات، در دیدار با رحمت الله محمدی، عامل گردشگر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، بر توسعه و تقویت امور فرهنگی میان دو کشور تاکید کرده است. در این دیدار نماینده فرهنگی کنسولگری ایران در هرات گفته است در امور فرهنگی با اداره اطلاعات و فرهنگ هرات همکار هستند و در تلاشند تا در هماهنگی با مسئولان طالبان بیشتر کار کنند. همچنین مولوی رحمت الله محمدی، عامل گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، ضمن قدردانی از فعالیت‌های مسئولان کنسولگری ایران در هرات، خواهان همکاری همه‌جانبه و فرهنگی با اداره اطلاعات و فرهنگ هرات شده است. مولوی محمدی تصریح کرده است توسعه و تقویت امور فرهنگی در بهتر شدن روابط برادری دو کشور نقش بسزایی دارد. وی همچنین افزوده است در حال حاضر صنایع دستی و هنری سنتی و قدیمی در هرات فعالیت دارد و انتظار می‌رود تا در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در ایران برگزار می‌شود از صنایع آنان نیز به نمایش گذاشته شود. مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با عضو شورای سیاسی انصار الله و مذاکره کننده ارشد دولت یمن دیدار و گفتگو کرد. علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی، روز دوشنبه در دیدار محمد عبدالسلام، عضو شورای سیاسی انصار الله، درباره آخرین وضعیت میدانی سیاسی و انسانی یمن تبادل نظر کرد. در این مذاکرات طرفین همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای، خصوصا موضوع غزه را مورد بررسی قرار داده و توقف جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و برقراری فوری آتش بس دائم و فراگیر را خواستار شدند. در این گفتگوها دو طرف همچنین بر لزوم حل و فصل سیاسی بحران یمن تاکید کردند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده آخرین برنامه باشید که از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَابَ بِمَا تَبْدُلُ مِنْ نَفْسِكَ ثَمَنًا. عرض کنم که یه جمله شی آدم هست که جمله معروفی است، بعد از این است که وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وقد جعلك الله حرا. بنده دیگران مباش به حال اینکه خداوند تو را آزاد آفریده است. اینا همش در این منش رو در انسان تقویت میکنه، هی غرور در او ایجاد میکنه. البته ما تعبیر دیگری چون نداره میگیم غرور، چون غرور همیشه در اون معنی بد استعمال شده است، به نظر ما بد آمده، بلا غرور بد نیست. هی داره یه نوع غرور ایجاد میکند، بنده دیگری نباش. ممکنه شما آقا آدم هرچی که بنده دیگری باشد که به اخلاق نزدیکتر است، خودی انسان بیشتر خورد میشود، بهتر است، ولی نه، همچه دستوری نمیده. بعض از کلمات حضرت علی است: قدر الرجل علی قدر همته و صدقه علی قدر مروءته و عفته علی قدر غیرته. اندازه هر کسی همون اندازه همتش، هر اندازه همت داشته باشه قدرش اونقدر. آدمی که همتش پست و کوچیکه خودش هم کوچیکه، اونی که همتش بلنده خودش هم بلنده بزرگه. شاهد هم در این دو جمله دوم است: و صدقه علی قدر مروءته، راست گفتنش به اندازه مردانگیشه. خیلی حرفا، یعنی دروغ گفتن از نامردی و راست گفتن از مردانگی. هر اندازه که انسان بیشتر در خودش احساس و قوت و قدرت و شهامت و شجاعت، مردانگی وقتی میگیم که مرد دیگه مظهر قوت و قدرت و شجاعت دیگه، اونجا از گفته میشه. هر اندازه انسان بیشتر در نفس خودش احساس و قدرت بکند، احساس قوت بکند، احساس توانایی بکند، بیشتر راست میگه، یعنی خودش مجبور نمیمینه به دروغ گفتن. و هر اندازه که انسان در خودش احساس حقارت بکند، احساس ضعف و ناتوانی بکند، دروغ میگوید، برای اینکه خودش میخواد خلاص بکنه، خودش میخواد نجات بدهد. امام صادق فرمود: لا تکن فظا غلیظا یکره الناس قربک و لا تکن واهنا یحقرک من عرفک. نه اونچنون خشین و سخت باش که مردم از نزدیک شدن به تو کراهت داشته باشن. تندخو و بد اخلاق و اینجور نباش. ولا تکن واهنا یحقرک من عرفک، و نه هم پست باش که هر کسی که تو رو میبینه تحقیرت بکنه. همون ضد حرف صوفی ها. یعنی ما دستور میگیم که با مردم، در مقابل مردم متواضع باشید، که مردم معاشرت با شما رو دوست داشته باشن، نه اینکه از معاشرت با شما کراهت داشته باشن. اما تواضع غیر از وهن، غیر از وهن است، غیر از پستی است. تواضع مرزش دوست داشتن دیگران است، و به اصطلاح و چسبیدن دیگران و چسبیدن دیگران به او مثل یه ملاکی می شود که دو تا آجر به دیگر متصل میکنه، پیوند میدهد. اما مسئله معانت و وهن و پستی خاصیتش تحقیر دیگرانه که از چشم دیگران بیفتید. یعنی ما هرگز در اخلاق ما این نیست که بگیم آقا کاری بکنید که مردم شما را حقیر بشمارن، مردم شما را متواضع بشمارن، غیر از این است که مردم شما را حقیر و پست بشمارن. این نباید این دید. خب همین ها است دیگه، حالا باز قسمت دیگر نگه باشین. بعد هم ما به این مضمون و به این مضامین زیاد از در اسلام میتونیم پیدا بکنیم که مردم را سوق دادن به یک نوع این منش. حالا این سوال مطرح است که آیا این با اون که پایه اخلاق بر نفی خودی یعنی با شکستن خودی هست آیا منافات ندارد؟ نه، منافات ندارد. انسان دو تا خودی دارد، دو نوع شخصیت دارد، یه شخصیت حقیر پست پایین و یه شخصیت انسانی و عبارت دیگری شخصیت حیوانی دارد که در شخصیت حیوانی جز آب و علف چیز دیگری را نمی فهمد، در اون حد قوا و غرایزش فقط اون ایجاب می کند. و یک شخصیت انسانی دارد که در اون شخصیت انسانی است که احساس عزت می کند. همه آیه ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین هم از همین قبیل است. بلکه ولقد کرمنا بنی آدم هم معناش همین است. کرمنا معنیش که ما محترم شمردیم، مثل اینکه انسان انسانی را محترم می شمارد. یعنی ما از این کرامت را در ذات او قرار دادیم، این شرافت را در ذات او قرار دادیم که این شرافت را در ذات خودش احساس می کنه. نه، اینها با یک دیگر منافات ندارد. ببینید، یک وقت اون چیزی که در مقابل این من و در مقابل این خود قرار گرفته است دیگران است، انسانهای دیگر است. این حصار میان خود و انسان‌های دیگر را باید شکست، او را باید جز خود باید قرار داد.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.